چرا مصلح منتظر؟ یک دین. قال تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الف حق تعالی می فرماید جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. و در روایت از معصومین علیهم السلام آمده است، یعنی برای اینکه مرا بشناسند. پس مهمترین وظیفه مصلح منتظر شناساندن خدای سبحان و متعال به مردم و بردن آنان به سوی خداست، زیرا او راهنما و دلیل خدا بر بندگانش است. ب فرستادگان علیهم السلام. وظیفه دوم مصلح منتظر شناساندن فرستادگان علیهم السلام به مردم و بیان مظلومیتشان است، این که آنان جانشینان خدا در زمینش هستند، کسانی که از حقشان دور نگه داشته شدند و ارثشان غصب شده است. جیم رسالت ها و پیام ها. وظیفه سوم مصلح منتظر علیه السلام شناساندن پیام های آسمانی و قوانین الهی و زدودن تحریفات و موارد باطل از آنان و آشکار نمودن حق و عقیده و آیین شریعتی است که مورد رضایت خداوند سبحان و متعاله. بنابراین مهمترین چیزی که مصلح منتظر علیه السلام برای اصلاح دین می آورد علم، معرفت و حکمت است. داخل پرانتز و به آنان کتاب و حکمت می آموزد. و یعلمه الکتاب و الحکمه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است علم 27 حرف دارد و همه آن چیزی که انبیاء علیهم السلام آوردند دو حرف است. مردم تا به امروز جز این دو حرف از علم چیزی نمی دانند. پس اگر قائم علیه السلام ظهور کند 25 حرف دیگر علم را نیز خارج و آن را بین مردم منتشر می کند و این دو حرف را نیز به آن اضافه می کند تا 27 حرف علم بین مردم منتشر شود. دو دنیا. همانطور که همه ادیان آسمانی می گویند مصلح منتظر کسی است که دنیا را پس از این که لبریز از ظلم و ستم شده است از عدل و داد پر می کند. و این حدیثی است معروف و شناخته شده که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از اهل بیت ایشان علیهم السلام وارد شده و شیعه و سنی آن را روایت کردند. این مواردی که حاکمیت خدا در بر دارد چیست که منجر به پر شدن زمین از عدل و داد می گردد؟ پیش از این که در مورد این موضوع مهم به صحبت بپردازم می خواهم موردی را که اهمیت آن کمتر از موضوع مورد بحث نیست روشن کنم و حتی این مورد علت نیاز به بحث در آن موضوع را نیز روشن می‌سازد. اینکه ما به عنوان مسلمان شیعه و طبق علامات و نشانه‌های ظهور و قیام مصلح منتظر که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام وارد شده است، اتفاق نظر داریم که این روزها روزهای ظهور و قیام مصلح منتظر علیه السلام هست و طبیعتا نظر کسی از سر هوا و هوس مطلب میبافد و اطلاعی از روایات ندارد، برای من اهمیتی ندارد. علاوه مسیحیان نیز این ایام را ایام ظهور و قیام مصلح منتظر علیه السلام میدانه که این مصلح از نظر آنان عیسی علیه السلام است. حتی من کتابی از کشیش مسیحی که در نیمه قرن گذشته نوشته شده است خواندم که در آن کتاب آمده پیدایش این نشانه های این براین و نشانه های ظهور و قیامت صغرا در ملکوت آغاز شده است. اما یهودیان آنان این روزها را ایام قیامت صغرا می دانند و حتی بیشتر علمای آنان قاطعانه می گویند که این روزها روزهای بازگشت ایلیا علیه السلام و ظهور اصلاحگر جهانی است. همین چند سبب که خیلی هم دور نیست، گروهی از آنان اقدام به پراکندن اعلامیه‌هایی به وسیله هواپیماها بین مسلمانان فلسطین نمودند که در آن باقی مانده سرزمین مقدس را مطالبه می‌کردند، زیرا زمان قیامت صغرا فرا رسیده و این روزها روزهای پایانی است و پس از آن در سرزمین مقدس جز صالحان باقی نخواهند ماند که طبق اعتقادات یهودیان آنان همان صالحانند. حال که وضعیت این گونه است، روشن می شود که همه دینداران به آنچه از انبیاء علیهم السلام وارد شده یا از نظرشان روایت شدن آنها صحیح است استناد می کنند به این نکته که این روزها روزهای قیامت صغرا و ظهور اصلاحگر جهانی مورد انتظار است. پس اگر این روزها روزهای ظهور او باشد و او همان کسی است که زمین را پر از عدل و داد می کند، پس از آن که مالامال از ظلم و ستم شده، برای من روشن می شود که دنیا در این روزها لبریز از ظلم و ستم شده. حال دو پرسش مطرح می شود. اول، چرا آکنده از ظلم و ستم شده است؟ که پاسخ این پرسش در مطالب پیشین بیان شد و در مطالب بعدی نیز به آن اشاره خواهم کرد. دوم، چگونه پر از عدل و داد می شود؟ و این مطلبی است که می‌خواهم به بیان آن بپردازم به زمینه چند سطری در باب حاکمیت خداوند سبحانه و تعالی تا وسیله‌ای برای پر شدن زمین از عدل و داد باشد. یک، قانون، داخل پرانتز قانون اساسی و قوانین دیگر. کسی که قانون را وضع می کند خداوند سبحان و متعال است. او آفریننده این زمین و ساکنانش و آنچه را که در صلاح اهل زمین و ساکنانش است می داند. از جمله صلاح انسانها، جنیان، حیوانات، گیاهان، موجودات دیگری که از آنها آگاهی داریم و یا بی اطلاعیم، او گذشته، حال، آینده را می داند و از آنچه به صلاح جسم و نفس انسانی و از آنچه به طور کلی به صلاح نوع انسانی آگاه است. قانون باید گذشته، حال، آینده، جسم و نفس انسانی، مصلحت فردی و اجتماعی و مصلحت سایر مخلوقات، حتی مصلحت جمادات همچون زمین، آب، محیط زیست و نقطه چین را در نظر می‌گیرد. حال از چه منبعی غیر از خداوند سبحان و متعال تفاصیل و جزئیات تمامی این موارد میتواند شناخته شود؟ با توجه به اینکه بسیاری از آنها قابل درک و یادگیری نیستند، یعنی نمیشود به آنها و خصوصیاتشان علم پیدا کرد. و نقطه به علاوه، اگر فرض کنیم کسی همه این جزئیات را بشناسد، از کجا میتواند قانونی وضع کند که تمام این تفاصیل و جزئیات را در نظر گرفته باشد؟ با توجه به اینکه در عمل برخی از این جزئیات با برخی دیگر در تناقضند، پس مصلحت در چیست و در کدام قانون میگنجد؟ مطمئناً مصلحت در جایی غیر از قانون الهی و شریعت آسمانی نخواهد بود، زیرا وضع کنندش آفریدگار مخلوقات است و او امور پیدا و پنهان را می داند و می تواند کارها را هر طور که بخواهد به جریان بیندازد. پاک و منزه است او و بسی والاتر از آنچه است که حریکش می دارن. دو، پادشاه یا حاکم. شکی نیست که رهبری هر طور که باشد، چه در چارچوب حاکمیت مردم از اون دیکتاتوری یا دموکراسی و چه در چارچوب حاکمیت خداوند سبحان و متعال، تأثیر مستقیمی در جامعه انسانی می گذارد. زیرا جامعه حداقل به صورت فطری مجبور به گوش سپردن به این رهبری است، زیرا انسان بر پیروی از رهبر تعیین شده از سوی خداوند سبحان و متعال سرشته شده است. سبحان الله، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، همان فطرتی که خداوند مردم را بر آن سرشته است، در آفرینش خدا تغییری نیست، این همان دین پایدار است. این رهبر همان ولی خدا و جانشین او در زمینش است. بنابراین وقتی ولی خدا از حقش کنار زده شود و آینه فطرت انسانی با تاریکی این دنیا مشوش و آشفته گردد، انسان هر رهبری را که به جای ولی خدا و حجتش بر بندگانش باشد میپذیرد تا این نقص و کاستی وجودش را پر کند. حتی اگر این رهبر جایگزین شده، واژگون شده و دشمن ولی خدا در زمینش و دشمن حجت او بر بندگانش باشد، پس انسان به طور معمول به مفاد هدایتی که توسط حاکم اجرا می شود گوش می سپارد و این هدایت و رهبری از دو حال خارج نیست: یا این رهبر ولی خدا و حجت او بر بندگانش است که در این صورت او حاکم تعیین شده از طرف خداوند سبحان و متعال است، یا شخص دیگری غیر از اوست که در این صورت یا حاکم دیکتاتوری است که با زور استبداد تسلط یافته یا حاکم منتخب به وسیله انتخابات آزاد دموکراتیک است. حاکم تعیین شده از طرف خداوند سبحانه و تعالی سخنگوی خداست، زیرا او سخنی نمیگوید مگر به دستور خداوند، جز به دستور خداوند چیزی را پیش یا پس نمی اندازد. اما حاکمی که از طرف مردم تعیین شده یا بر آنان سلطه یافته است، قطعاً از سوی خداوند سبحانه و تعالی سخن نمیگوید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخنی با این مضمون فرمود: هر کس به گوینده ای گوش بسپارد او را عبادت کرده است. پس اگر این گوینده از سوی خداوند سخن بگوید، او خدا را عبادت کرده، و اگر گوینده از سوی شیطان سخن بگوید، شیطان را عبادت کرده. پس سخنگویی جز گویندهی از طرف خدا و یا گویندهی از طرف شیطان نیست و حالت سومی هم وجود ندارد و هر حاکمی غیر از ولی خدا و حجت او بر بندگانش به نحوی از اشکال گویندهی از طرف شیطان است. هر کس متناسب با وضعیت خودش به اندازه باطلی که در خود دارد. از اهل بیت علیهم السلام به این معنا وارد شده است: هر پرچمی قبل از قائم علیه السلام پرچم طاغوت است، یعنی هر پرچمی که صاحبش ارتباطی با قائم علیه السلام نداشته باشد. بنابراین حاکم تعیین شده از طرف خداوند سبحانه و تعال سخنگویی از طرف خداست و حاکمی که از سوی خداوند سبحانه و تعال معین نشده سخنگوی شیطان است. و تأکید می کنم که گوینده ای از طرف خدا دین و دنیا را اصلاح می کند و گوینده ای از طرف شیطان دین و دنیا را به فساد و هوایی می کشد. خداوند سبحان و متعال آنچه را که در نفوس است می داند و اصلاحگر را از مفسد می شناسد. بنابراین او ولی و جانشین خود را انتخاب می کند و بر می گزیند و این جانشین کسی نیست جز بهترین مخلوقاتش و بهترین کسانی که در زمین هستند و شایسته ترین، حکیم ترین و داناترین آنان که خداوند او را از لغزش ها و خطاها مسئول می دارد و او را برای صلاح و اصلاح یاری می دهد. اما مردم هنگامی که با انتخابات خداوند سبحانه و تعالی به مقابله برمیخیزند، انتخابشان جز بر بدترین خلق خدا واقع نمیشود. در برگزیدن موسی علیه السلام که پیامبری معصوم بود، درسی برای عبرت گیرندگان و پند و یادآوری برای پند گیرندگان و نشانه‌ای برای کسی که گوش شنوا دارد و به حق گواهی می‌دهد وجود دارد. آن هنگام که او 70 نفر از مردان قومش را که معتقد بود بهترینند برگزید و سپس فاسد بودنشان روشن شد. بر این اساس صلاح و درستی احوال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم استوار می شود و این به دلیل آن است که تمامی این جوانب در زندگی مردم به قانون و حاکم متکی است، زیرا این قانون است که این موارد را تنظیم و این حاکم است که آنها را اجرا می کند. پس اگر قانون از طرف خداوند سبحان باشد، تنظیم این جوانه بهتر و کاملتر است و وقتی حاکم جانشین و ولی خدا در زمینش و بهترین خلق خدا باشد، تطبیق و پیاده سازی قانون الهی به طور تمام و کمال و بهترین شکل صورت خواهد پذیرفت. در نهایت اگر امت اسلامی حاکمیت خداوند در زمین را بپذیرد، خیر دنیا و آخرت را برده است و فرزندانشان در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند شد و از طرفی امتی که حاکمیت خداوند در زمین را بپذیرد، بهترین نیکی ها از فرزندانشان به سوی آسمان می رود که همان پیروی کردن از ولی خدا و اخلاص در راه خداست. در این صورت بهترین نیکی ها از آسمان به سوی آنها نازل می شود. این یعنی همان توفیق از جانب خدای سبحان. در نتیجه این امت بهترین امتهایی خواهد بود که برای مردم آمده و آنها آن دین را پذیرفتند، زیرا چنین امتی ولی خدا و جانشین خدا در زمینش را پذیرفته. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند، برکاتی از آسمان و زمین را به رویشان می‌گشودیم، ولی فرستادگان را تکذیب کردند، پس ما نیز به کیفر کردارشان مجازاتشون کرد. و امتها به مقداری که خلیفه خدا در زمینش را پذیرفتند و به میزان گردن نهادن به دستورات و فرامینش، بر یکدیگر اظهار فضل و برتری می کنند. و به این ترتیب امتی که امام مهدی علیه السلام را میپذیرند، بهترین امتی است که مردم تا به حال دیدند. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده اید، امر به معروف و نهی از منکر می کنید. و اینها 313 نفر اصحاب قائم علیه السلام و کسانی که از آنان پیروی می کنند هستند. اما اگر امت ولی خدا و جانشین او در زمینش را نپذیرند، این بزرگترین حماقتی است که مرتکب خواهند شد و دنیا و آخرتشون تباه می شود. در دنیا خاری و رسوایی و در آخرت جهنم است و چه بد آرامشگاه. آنچه می خواهم در انتها مورد تأکید قرار دهم این است که من اعتقاد ندارم کسی باشد که به خدا ایمان داشته باشد و در این حال معتقد باشد قانونی که مردم وضع کردن بهتر از قانون خداوند سبحانه و تعالی، و همچنین حاکمی که مردم انتخاب کردن بهتر از حاکمی است که خداوند سبحانه و تعالی معین کرده. و الحمدلله وحده نقطشین و سپاس و ستایش تنها از آن خداوند یکتاست. و از رو که یتخذون که الا حضوان احاز الذی بعث الله رسولا، و چون تو را ببینند جز به سخرت نگیرند که آیا این از همون کسی که خداوند به رسالت برانگیخته؟ چیزی نمانده بود ما را از خدایانمان اگر بر آنان صبر پیشه نکرده بودیم گمراه کند. به زودی هنگامی که عذاب را ببینند خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است. گناهکار تقصیرکار احمد الحسن جمادی الاولا 1425 هجری قمری برابر با 1383 هجری شمسی.